بسم الله الرحمن الرحیم. عرض امروز بنده عطف به یک ایمیلی است که در رابطه با خضوع و خشوع در برابر خدا، رکوع و سجود، چند وقت پیش دریافت کردم. به نظرم رسید که جا داره که پیرامون این صحبتی داشته باشه. این سخن از موریس مترلینگ، در واقع یکی از اندیشمندان نسل قبل که حتما با اسمش آشنا هستید. میگه اگر من خدا بودم به بندگان خود اجازه نمیدادم که در حضور من زانو بزنند. بیشتر تحت تأثیر فرهنگ کلیسا، فرهنگ غرب و سلطه پاپ ها و کشیش ها که مردم رو به چنین حرکاتی مجبور می کردند، این عکس العمل هم تا حدودی طبیعیه. اگر من جای خدا بودم به بندگان خود اجازه نمی دادم که در حضور من زانو بزنند، بلکه به آنها فرمان می دادم که سرپا بایستند و به صورت و چشمانم نگاه کنند و مرا مانند خود بدانند. حالا چطور مردم به صورت و چشم خدا نگاه میکنند و آیا درسته که خدا را هم مثل خود بدانند؟ آیا حال که آنها در مقابل من تعظیم میکنند، من خودم باعث خفت و خاری آنها نشدم؟ آیا با این وضع آنها را اسیر و حلقه به گوش خلق نکردم؟ یعنی این وقتی در برابر خدا آدم این حالت رو داشته باشه، خب صفتش میشه و در برابر دیگرانم ممکنه که سرخم بکنه. این ننگ و بی‌آبرویی فقط متوجه من است که بندگانی را خلق کنم و آنها را اشرف مخلوقات بنامم، آن وقت و آنها اجازه دهم با این خفت در برابرم به خاک بیفتند. خب مثل این که این سخن به مذاق خیلی هم خوش آمده و خیلی هم فوروارد میکنن این طرف اون طرف رو. یعنی بفرماید، این موریس مترلینگ هم میگه خب خضوع و خشوع در برابر خالق تأثیر تربیتی منفی داره. معمولا از اسامی مهم آدمای سرشناس خیلی ها خرج افکار خودشون میکنن. سالیان پیش اتفاقا در یه جلسه ای بودیم در ایران، دعای کمیل میخوندن. وقتی که میامدیم بیرون، یه نفر که خب همینجوری تو اون جلسه آمده بود میگفت آخا چیه یه دی دوره هم جمع شدن که این آیات، این به صلاح فرازهایی رو که انا عبد و که ضعیف و ذلیل و المسکین و المستکین، من بنده ضعیف تو هم، ذلیل تو هم، مسکین تو هم، مستکین تو هم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، هیچ کاری نه حیاتم به دست منه، نه مرگم، نه زنده شدنه. خب اینا میگفت که یک مقداری خفت و خاری به وجود میاد، چرا باید دادم یه همچی سخنانی رو در برابر خدا بگه؟ خب به نظر میرسه که این موضوع یک واقعیتی در لاغل اذهان عمومی داشته باشه. خب حالا باید ببینیم که آیا این چنین هست. یک مطلب دیگه چند روز پیش دیدم، این در واقع یک امریکایی که مسلمون شده نشون میده که این حالت رو هم او در خودش احساس میکرده. یک کتابی به نام Even Angels Ask، حتی فرشتگان هم میپرسن، مال دکتر جفری لانگ هست. این استاد ریاضیات دانشگاه کنزاسه و قبلا توی خانواده پروتستان به دنیا آمده. در 18 سالگی هم دین و خدا و اینا رو کنار گذاشته بوده، ولی بعدها که استاد دانشگاه شده بوده، یکی از شاگردانش ظاهرا مصری هم بوده، یه قرآنی هدیه میده به این. بعد میگه که این رو من 3 سال طول کشید به تدریج خوندم. بعد میگه روزی که مسلمان شدم امام مسجد کتابچه‌ای درباره چگونگی ادای نماز به من داد. میگه البته دانشجوها میگفتن حالا چه عجله ای، تو مسلمان شدی، حالا لازم نیست که روزی 5 بار نماز بخونی، پله پله آهسته آهسته. میترسیدن که این یه مقداری جا بزنه. بعد مفصل شرح میده که چگونه این چیزهای رفته حفظ کرده، هم عربیشو گذاشته و انگلیسیشو این طرف که بدون چی باید بگه حفظ کرده اینا رو. بعد تو دستشویی این نحوه وضو رو گذاشته دونه دونه، مثل آشپزا که چقدر پیمانه از چی بریزن به اینا نگاه میکرده و تا وضوشو یاد گرفته. و من یه قسمتهایشو براتون میخونم. بعد خلاصه میگه نوشته بودنم که آب وضو رو نباید خوش کنی، خودش باید خوش بشه. یه مقداری با این خرافات و روایات هم قاطی شده دیگه، یه هم چیزی وجود نداره. میگه وسط اتاق به سمتی که به گمانم قبله بود ایستادم، نگاهی به پشت سرم انداختم که مطمئن شوم در خانه را بستم. یعنی احساس خجالت میکنه کسی نبینه. بعد 2 مرتبه رو به قبله ایستادم و نفس عمیقی کشیدم. بعد دستم را در حالی که باز بود به طرف گوشهایم بالا بردم و با صدای پایین الله اکبر گفتم. امیدوار بودم کسی صدایم را نشنیده باشد. یواشم گفتم، چون هنوز کمی احساس انفعال میکردم. یعنی هنوز نتوانسته بودم بر این نگرانی که ممکن است کسی مرا زیر نظر دارد غلبه کند. ناگهان یادم آمد که پرده ها را نکشیدم و از خود پرسیدم اگر کسی از همسایه ها مرا در این حالت ببیند چه فکر خواهد کرد. نماز را ترک کردم، نمازش را میشکنه و به طرف پنجره رفتم و نگاهی به بیرون انداختم تا مطمئن شوم کسی آنجا نیست. وقتی دیدم کسی بیرون نیست احساس آرامش کردم، پرده ها را کشیدم، دوباره به وسط اتاق برگشتم. بعد میگه 2 مرتبه تکبیر گفتم و به رکوع رفتم. بعد دستام رو زانوم بود ولی احساس خجالت کردم، چون تا آن روز برای کسی خم نشده بودم. برای همین خوشحال بودم که تنها هستم. در همین حال که در رکوع بودم عبارت سبحان ربی العظیم را بارها تکرار کردم. پس از آن ایستادم و گفتم سمع الله لمن حمده، ربنا و لک الحمد. حس کردم قلبم به شدت میتپد. وقتی بار دیگر با خضوع تکبیر گفتم دوباره احساس استرس به من دست داد، چون وقت سجده رسیده بود. در حالی که داشتم به محل سجده نگاه میکردم سر جایم خشکم زد، جایی که باید با دست و پیشانیم فرو میامدم ولی نتوانستم این کار را بکنم. نتوانستم به سوی زمین پایین بیایم، نتوانستم خود را با گذاشتن بینیم به روی زمین کوچک کنم، به مانند بنده‌ای که در برابر سرورش کوچک می شود. احساس کردم پاهایم بسته شدند و نمی توانند خم شوند. بسیار زیاد احساس خاری و ذلت بهم دست داد و خنده ها و قهقه های دوستان و آشنایانم را تصور کردم که دارن مرا در حالی که در برابر آنها تبدیل به یک احمق شده ام نگاه می کنند. تصور کردم تا چه اندازه باعث برانگیختن دلسوزی و تمسخر آنها خواهم شد. انگار صدای آنها را می شنیدم که می گویند بیچاره جف، عرب ها تو سانفرانسیسکو عقلش رو ازش گرفتن. شروع کردم به دعا، خواهش میکنم کمکم کن. نفس عمیقی کشیدم و خودم رو مجبور کردم که پایین بروم. الان روی 2 زانوی خود نشسته بودم. سپس چند لحظه مردد موندم، بعد پیشانیم را به روی سجده فشار دادم. ذهنم را از همه افکار خالی کردم و گفتم سبحان ربی الاعلا، الله اکبر. این را گفتم و از سجده بلند شدم و نشستم. ذهن خود را همچنان خالی نگه داشتم و اجازه ندادم هیچ چیز حواسم را پرت کند. حالا دو مرتبه توضیح میده، من خیلی خسته نکنم آخرشو بکنم. در حالی که در اوج بیهستی قرار داشتم، همچنان در حال نشسته به روی زمین باقی ماندم و به نبردی که طی کردم فکر کردم. خجالت کشیدم که چرا برای انجام یک نماز تا پایان اینقدر با خود جنگیدم. در حالی که سرم را شرماگین پایین انداخته بودم به خداوند گفتم: حماقت و تکبرم را ببخش، آخر میدانی من از جایی دور آمدم، هنوز راهی طولانی مونده که باید طی کنم. در آن لحظه احساس پیدا کردم که قبلا تجربه نکرده بودم. این چونان موجی بود عظیم که در آغاز باعث شد جا بخورم. حتی یادم هست که داشتم میلرزیدم. جز اینکه این حس چیزی بیش از یک احساس بدنی بود، اما به طور عجیبی در عواطف و احساسات من تأثیر گذاشت. سپس بدون اینکه سببش را بدانم گریه کردم. اشک‌ها بر صورتم جاری شد و صدای گریه‌ام به شدت بلند شد. هرچه گریم شدیدتر می شد، حس می کردم که نیروی خارق العاده از رحمت و لطف مرا در آغوش می گیرد. این گریه نه برای احساس گناه، گناه نبود، گرچه این گریه نیز شایسته من بود، و نه برای احساس خاری و ذلت یا خوشحالی، مثل این بود که سدی بزرگ در درونم شکسته و ذخیره عظیم از ترس و خشم را بیرون می ریزد. در حالی که اینها را می نویسم از خودم می پرسم: آیا مغفرت الهی تنها به معنای عفو از گناهان است، یا بلکه به همراه آن به معنای شفا و آرامش نیز هست؟ مدتی همان گونه به روی دو زانو و در حالی که به سوی زمین خم بودم و صورتم را بین دو دستم گرفته بودم می گریستم. وقتی در پایان گریم تمام شد، به نهایت خستگی رسیده بودم. آن تجربه به حدی غیر عادی بود که آن هنگام هرگز نتوانستم برایش تفسیری عقلانی بیابم. آن لحظه فکر کردم این تجربه عجیب تر از آن است که بتوانم برای کسی بازگو کنم. اما مهمترین چیزی که آن لحظه فهمیدم این بود که من بیش از اندازه به خداوند و به نماز محتاجم. قبل از اینکه از جایم بلند شوم، این دعای پایانی را گفتم: خدای من، اگر دوباره به خودم جرأت دادم که به تو کفر بورزم، قبل از آن مرا بکش. مرا از این زندگی راحت کن. خیلی سخت است که با این همه عیب و نقص زندگی کنم، اما حتی یک روز هم نخواهم توانست با انکار تو زنده بمانم. خب این یه شرحی است که از این کتاب ایون انجلز اسک. این تجربه این استاد ریاضیات دانشگاه کانزاسه که چطور اول مطابق این داوری جامعه یک احساس خجالت و شرم میکنه که میخواد نماز رو آغاز بکنه، سجود بکنه، رکوع بکنه، ولی بعد به یه تجربه دیگه ای میرسه. من به نظرم رسید که خوبه یک نگاهی در این مفهوم حالا رکوع یا سجود بکنیم، از دید قرآنی ببینیم که این چه معنایی داره. جالبه که در اولین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شده، همه میدونید که سوره علق در قاره حرا اولین پیام، اولین سروش: اقرا بسم ربک الذی خلق. این سوره درست 19 تا آیه داره که با اون محاسبات رشاد خلیفه هم انطباق پیدا کرده، او هم از این استفاده کرده، به این کد کرده. تعداد اتفاقا کلماتش هم مذربی از عدد 19، 76 کلمه هم داره که 4 تا 19 تاست. جالبه که این سوره با این جمله ختم میشه: وسجد واقترب. وسجد واقترب، سجده کن تا نزدیک شی. چی رو میرسونه؟ سجده کن تا تقرب پیدا کنی. من اتفاقا دیدم چقدر قشنگ مولوی در مثنویش این رو توضیح داده. برای من جا نیفتاده بود که چگونه سجده باعث نزدیکی میشه. داستان معروفیه که همه خوندین، بندم به مناسبت‌های مختلف بهش استناد کردم، داستان همون تشنه و دیوار بلند، یادتون هست که میگه یک جوی آبی بود و یه تشنه‌ای هم بالای دیوار بود، بر لب جو بود دیواری بلند، یه جوی آب زلالی روانی میرفته، یه دیوار بلندی هم کنار این جوی قرار داشته. بر سر دیوار تشنه‌ای دردمند، یه دیوار فرض کنید 4-5 متری، یه آدم تشنه اون بالا، دستش هم به آب نمیرسه. میگه مانعش از آب آن دیوار بود. او چو ماهی، مثل ماهی که در واقع تشنه است، از پی آب او چو ماهی زار بود. بعد میگه حالا مفصله، میگه بالاخره دستش که به آب نمیرسید، روی اون دیوار، دیوارهای قدیمی هم خشتی بود دیگه، یه خشت رو برمیداره و میندازه تو آب، چلپ آب صدا میده. بعد خیلی خوشش میاد از این صدا، شروع میکنه این خشت‌ها رو کندن و هی میندازه تو آب. میگه آخر آب به صدا در اومد که آخه چیکار داری میکنی مرد حسابی؟ این میگه که من دو هدف از این کار دارم. حالا توضیح میده، فایده اول سماع بانک آب، فایده اول صدای توه. کو بود مر تشنگان را چون رباب، برای کسی که تشنه باشه مثل چنگه، مثل موسیقیه. حالا توضیح میده این رو. بعد فایده دیگر، فایده دیگر که هر خشتی کزین برکنم آیم سوی ماء معین. هر یه خشتی داره من رو به تو نزدیک میکنه. کس کمی خشت، هرچی این خشتا کمتر میشه، کس کمی خشت دیوار بلند پستر گردد به هر دفعه که کند. هی پله پله داره نزدیکتر میشه. بعد میگه پستی دیوار قربا میشود. قربا یعنی تقرب، نزدیکی دیگه. پستی تو هرچی بتونی پست بیاریش پایین، نزدیکتر میشی به آب حیات. پستی دیوار قربا میشود. فصل او درمان هر وصلی بود. هرچی انفصال پیدا میشه، اتصال به اون قسمت پایین تر پیدا میشه. آخر میگه سجده آمد کندن خشت لذب. معنای کندن این خشت چیه؟ میگه سجده است. سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربا، قربا این نزدیکی، که وس جد وقترب. توی اشعار مولوی دیده باشین کلمات قرآنی را میذاره، میگه خود این سجده است. سجده آمد کندن خشت لذب، یعنی خاک رس که چسبنده است، موجب قربا، که یعنی همطور که قرآن هم گفته وس جد وقترب. بعد میگه تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است. یعنی چقدر از این تصویری که ارائه میده، این تمثیل برمیگرده به نفس انسان. میگه وجود تو هم مثل این دیوار بلنده، تا اون بالا نشستی در کاخ عاج خودت نیست، فاصله داری. تا که این دیوار عالی گردن است، خیلی گردن تو بالا گرفتی، خیلی برای خودت جاه و مقام و علو قائل هستی، تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است. منیتت، این تکبرت اجازه نمیده. میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابی زینتن خاکی نجات. یعنی وقت این منیت ها و دنیا پرستی هاست، نمیشه آدم سجده کنه به آب حیات. حالا این تمثیل، یعنی خدا رو اون آب حیات نشون میده. بعد میگه هر کو بر سر دیوار، هر کو تشنه تر، زودتر برمیکند خشت و مدر. هر کی که سر این دیوار منیت‌های دنیا باشه، هر چی تشنه تر باشه زودتر میکنه، چون زودتر میخواد نزدیکتر بشه. پس عامل تشنگی خیلی مهمه. عده‌ای تشنه نیستن، خب مسخره میکنن دیگرانو که میخوان به آب نزدیک بشن. به نظر اونا احمقانه میاده، میگه تو تشنه نیستی، نیازی نداری به اونا. بر سر دیوار هر کو تشنه تر، زودتر برمیکند خشت و مدر. هر که عاشق تر بود بر بانک آب، زودتر او کلوخ زفتر برکند، کلوخ زفتر کند از حجاب، یعنی قطعات بزرگتر رو برمیداره. پس ببینید چقدر زیبا داره نشون میده معنای سجده رو. یه حقیقتی وجود داره، ما هم با اون فاصله داریم. برای اینکه به اون نزدیک بشیم باید از منیت‌های خودمون بکاهیم. حالا خدا که نخواسته کسی در برابر اون ذلیل بشه، میگه تو از منیتات اگر بکاهی به حق نزدیک میشه. تو چسبیدی به مال، همه رو مال خودت میدونی، ولی اگه حاضر شدی که از مالت به دیگران انفاق بکنی، در واقع به خدا نزدیک شدی دیگه. از خودت کندی، داری به آب حیات نزدیک میشی. به هر حال این بزرگان خیلی با مثالهای قابل توجه در فرهنگ ما اینها رو بیان کردن. اینا نمادینه دیگه، در واقع نه سجده به معنای سر به زمین گذاشتنه، نه رکوع. در قرآن وقتی که میگه ولله یسجد و من فی السماوات و الارض، یا یه جا ما فی السماوات و الارض، همه اون چه که تو آسمان ها و زمینن، یعنی کهکشان ها، همه دارن خدا رو سجده میکنن. میگه شجر، درخت خدا رو سجده میکنه، سنگ سجده میکنن، از شمس و بلقمر و یسجدان، ماه و خورشید دارن سجده میکنن. میگه اصلا این من شیئن، اصلا چیزی وجود نداره که خدا رو سجده نکنه. همه جهان در حال سجده خدا. وقتی که خدا به فرشتگان میگه به آدم سجده کنند، فرشتگان که مادی نیستن، قامتی ندارن که بخوان دولا بشن، سر به کدوم زمین بذارن؟ اونا که در آسمان ها هستن. بنابراین معنای سجده اصلا چیز دیگه است، ولی ما با این علامت میخوایم نشون بدیم. کما اینکه قنوت هم دست گرفتن نیست، قنوت هم به هر حال تسلیم حق شدن و فروتنی و تواضع داشتنه. تو هر فرهنگی به شکلی است دیگه. ژاپنیا حالا میخوان ادای احترام بکنن، تعظیم میکنن. حالا ممکنه توی فرهنگی دیگه بگم این کار یعنی چی، چقدر دولا راست دارن میشن، چقدر خودشونو دارن میشونن. نه، یه معنای خاصی تو اون فرهنگ داره. اصلا کلمه نماز فارسیه، در برابر شاهان قبل از اینکه اسلام به ایران بیاد به زمین میافتادند. اصلا نماز فارسیه، عربی که نیست، در عربی صلات هستش. صلات یعنی روی کرده به خدا. رکوع هم در زبان عربی، در زبان قرآن، خم شدن نیست. خم شدن یه نمادیست از اون. میگه اونایی که زکاتشون رو میدن و هم راکعون، بر این کار داوطلبه، نه اینکه رکوع میکنن مالیات بدن، زکات بدن. یا خطاب به مریم هست، میگه یا مریم اقنتی لربک که وسجدی ورکعی مع راکعین. اون موقع که نماز شکل ما مسلمان ها نبوده، به مریم داره میگه رکوع بکن، سجودم اوله، قبل از رکوعه. یا مریم قنوتی لرب، قنوت بکن، سجود بکن، رکوع بکن، مع راکعین، همراه رکوع کنندگان. اصلا اون موقع که شکل عباداتشون مثل ما نبوده که این علائم داشته باشه. یا همچنین ابراهیم و اینها هم همینطور. بنابراین خود اینا یه نمادهاییست از یه معانی عمیق‌تری که پشت این ظواهر هست. در قرآن در دو سوره، یکی سبحان ربی الاعلا اومده، وقتی آمد پیامبر فرمودن این رو در سجودتون قرار بدید، یه بارم سبحان ربی العظیم و بحمده. اگر این معانی رو آدم بدونه دیگه احساس خود کوچک بینی نمی کنه. تو سوره واقعه است میگه افرعیتم ما تمنون، به اون نطفه‌ای که تشکیل دادید آیا هیچ دقت کردید؟ ازدواجی کردن یه بچه نطفه شکل گرفته، افرایتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شما دارید این رو تو رحم خلق میکنید، روز اول دوم سوم دیدین که تصاویرشو که چه تحولات شگفتی داره اتفاق میفته تو همون تاریکی های سگانه. میگه به این طرف نگاه کنین، به یه نطفه. بعد میگه افرایتم ما تحرسون، تخمی که میپاشید تو صحرا اشتقت کردید، انتم تزرعونه، شما این رو بالا میارید تبدیل به کشت و زرع میکنید، ام نحنو زارعون، یا ماییم که داریم، ما یعنی نظامیست که ما قرار دادیم. اگر این خوش شده بود، اگر این قابلیت در خاک وجود نداشت، اگر آب و نور و خورشید و نبودن چکار میکردید؟ بعد میگه افرایتم ما تشربون، آیا اون آبی که مینوشید به اشتقت کردید؟ انتم انزلتموه من المزن، آیا شما از ابر این رو آوردید پایین؟ ام نحن منزلون، یا ما همه این نظام رو دست به دست هم دادیم تا به دست شما برسه. لو نشاء لجعلناه اجاجا، اگر این آبی که از دریا اومده مثل دریا تلخ و شور بود چکار میکردید؟ فلولا تشکرون، چرا شکر این نعمات رو به جا نمیارید؟ بعد میگه انتم افلا، آیا نگاه نکردید ما تورون، آتشی که روشن میکنید، انتم انشأتم شجرتها، شما این درخت رو گیاه رو پدید آوردید، این کربن متکاثف، کربن متراکمی که در طول سالیان در درخت در اثر نور خورشید انباشته شده، یا ما این رو به وجود آوردیم؟ بعد میگه فسبح بسم ربک العظیم، ببینین از نطفه میگه، از خاک میگه، قابلیت خاک، از آب میگه، از آتش میگه، ببین عظمت های که، حالا عظمت پروردگار رو تسبیح کن. پیامبر میگه بذارید این رو توی رکوعتون، وقتی سر خم میکنید در برابر این عظمت، به یاد این نظاماتی که خدا قرار داده بیفتید. بعد دنبالش میگه که فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا یبصرون، سوگن به همه اون چیزایی که میبینید و همه اون چیزایی که نمیبینید، از یه مقداری کوچکتر باشه ما نمیبینیم، یه مقداری هم بزرگتر باشه نمیبینیم. شما بلک هول ها رو میبینید، ستاره نوترونی رو میبینید، دیده نمیشه، نورم نمیتونه از جاذبهشون فرار کنه که انعکاس نورشون رو ببینیم. میگه خب حالا خدا رو تسبیح کن، یعنی هم تو عالم خاکی خود ما عظمتهای خدا رو و هم در جهان بیکران. بعد سوره اعلا که میاد، سب به اسم ربک الاعلا، خدا رو با صفت اعلا بودنش تسبیح کن، این در سجده است. الذی خلق فسوا، اون که آفرید همه چیز رو، بعد نظام قرار داد، و لذی قدر، اندازه و مقدار قرار داد، فهدا، و بعد هر جزئی رو هدایت کرده، تک تک سلولای ما هدایت شدن، میدونن چیکار بکنن. فقط دو سه شب پیش فیلمی تلویزیون نشون میداد بچه رو از زمان تولدش، فیلم فوق العاده جالبی بود، با دوربین برده بودن، یعنی بچه وقتی که از مادر جدا میشه بند نافو میبرن، از اون به بعد معده‌اش به کار میفته، قلبش، ریه‌اش، قبلا همه اینا با سیستم مادره، با دوربینای کوچیک برده بودن تو داخل بدن تحولاتی که اتفاق میفته، چگونه حالا معده و روده ها راه میفته، اول چه موادی میاد اونجا رو میشوره و تمیز میکنه، و بعد قلب چگونه راه میفته، نمیدونم ریه ها چگونه آغاز میکنند. با این دوربینار تو همه گوشه کنارهای روده و معده رفته بود، این تحولات نشون میداد. بعد تو مغزش، بچه تا دو ماه کسی نمیبینه تصاویر کاملا، پا به پای این روز به روز این رشد رو نشون میداد. الذی قدر فهدا، میگه او کسیست که شما رو تصویر کرد، فقط بعد تکمیل کرد، بعد تعدیل کرد، متعادل ساختن، تیم بور که همه این اجزای بدن با هم دیگه. بعد میگه خب این ذکر رو در سجود بذارید. حالا اگر کسی با آگاهی که بدونه که معنای رکوع و سجود چیه، این ذکری که میگه احساس کوچیکی میکنه، احساس توسری خوردگی و خفت میکنه، این باعث میشه که او رو سوق بده به اینکه برده و توسری خورده دیگران بشه یا یه نگاهی فراتر پیدا میکنه. اتفاقا این سوره الرحمن هم که در قرآن اومده، اونجا هم از سجده جهان هستی سخن میگه که معنای سجده رو ما بفهمیم. میگه الرحمن، این سوره عروس قرآنه، الرحمن علم القرآن، قرائت و خواندن و آموخت، نه خواندنه به معنی قرآن، قرآن مستره، یعنی جهان قرائت رو آغاز کرد، ترکیبات اجزا با هم دیگه، اکسیژن و هیدروژن، آب و درست کردن، قرائت یعنی به هم اتصال پیدا کردن، جمع شدن اجزا، در واقع ترکیب اجزا، عناصر با هم دیگه، و بعد خلق الانسان، بعد انسان آفریده شد در اوج آفرینش. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، مهمترین چیزی که برای انسان مهمه قدرت بیان، بیان یعنی بتونه مکنونات قلبیش و احساساتش رو بگه یا بنویسه. خب چه چیزی رو حالا؟ علمه البیان، حالا که میتونه پنجره رو جلوش باز میذاره، باز میکنه. از شمس و بلقمر رو به حسبانن، ببین ماه و خورشید چقدر رو حسابن، همه چیشون دقیقه. و شمس و بلقمر رو به حسبانن و نجم و شجر و یسجدان. نجم بعضی به معنای درخت گرفتن، ولی نجم شبکه است، یعنی کهکشان ها، حالا در قرآن به این معانی گسترده تر اومده. و همچنین ستاره ها دارن سجده میکنند. معنای سجده چیه؟ یه و سماع رفع آها، ما آسمان رو خیلی گسترش دادیم، و وضع المیزان، درش میزان قرار دادیم، میزان میشه نزد نیه. خب حالا ما باید چه درسی بگیریم؟ الله تطغوا فی المیزان، برای که شما هم طغیان نکنید در میزان. طغیان یعنی از مرز عبور کردن، از حد گذشتن. ببینید اصلا داره مسئله رو یه بعد دیگه ای میبخشه. جهان در حال سجدن، نگاه بکن که همه چی حساب و کتابه. و شمس و بلقمر رو به حسبانن، ماه و خورشید همه چیشون رو حسابه، دنیا رو میزانه، تو هم تجاوز نکن از میزان در رفتار، در مناسباتت با مردم. حالا میزان ما میشه عدالت دیگه. میبینیم در قرآن چگونه معنای سجده رو هم به عنوان یه امری که در کل هستی جاری هست بیان میکنه. یه آیه دیگه هست که خیلی جالبه که میگه وای بر اونا که تکذیب میکنن، وین للمکذبین اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، وقتی بهشون میگیم رکوع بکنن نمیکنند. این راجع به کل انسان هاست. رکوع که فقط ما مسلمان ها داریم، منظور اینه که پیامبران آمدن گفتن رکوع بکنید، آقایون هم میگن رکوع بکنید، میخوام سوارتون بشیم. اونا که اهل رکوع کردن مردم نبودن. رکوع یعنی در خدمت بودن. میگه شما دارید تکذیب میکنید حقایقو، چرا رکوع نمیکنید؟ رکوع یعنی تصدیق، یعنی پذیرش. بنابراین ما هم رکوع میکنیم، یعنی ما تکذیب نمیکنیم. ما مثل ژاپنیا که به هر حال دارن مکنونات قلبیشون رو نشون میدن، ما داریم میپذیریم این رو. یا میگه اونا که زکات میدن و هم راکعون، به این کار داوطلبانه با میل و رغبت با علاقه این کار رو انجام میدن، نه احساس بکنه یه پول زوری هست در واقع. جای دیگه قرآن هم مرتبی معنای سجده رو باز میکنه. حالا من اولش عرض کردم وقتی که یوسف خواب میبینه که 11 ستاره و ماه و خورشید بر او سجده میکنند، چجوری خواب دیده که خورشید سجده میکنه، چجوری ستاره ها بر او سجده میکنند؟ یعنی در واقع مثل این که در خدمت رشد و کمال او هستن. از همه روشنتر شد یه آیه مربوط به بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میدونید که اینها بعد از اینکه از مصر حضرت موسی کوچ میده اونها رو به صحرای سینا میرن، 40 سال در اونجا آواره بودن دیگه، در صحرای سینا شرایط سخت، چیزی هم خوردنی نبوده. قرآن میگه من و سلوا براشون فرستادیم، یعنی مثل این که میگن من یک نوع پرند، من یه سمق درخت بوده، چیزی که نشاسته داشته مثل نان، سلوان پرندگانی میگن بلدرچین مانندی که پروتئینشون هم از اون تامین میشده. اینا که قرنها زیر سلطه نظام فرعونی بودن، شخصیتشون خار شده بوده، تو سری خورده بودن، باید ساخته میشدن تو زندگی سخت صحرا تربیت بشن، تعلیم بگیرن. ولی در همسایگی اینجا شهری بوده، اینا همش از موسی میخواستن بزن ما بریم شهر، میگن که ما سیر و پیاز میخوایم، خیار میخوایم، عدس و بصل و نمیدونم، اینا هست تو قرآن. دلشون لک زده بوده برای میوه ها و محصولات شهری. موسی میگه که نه، شما هنوز باید ساخته بشین، شما آمادگی زندگی شهری رو ندارید. زندگی شهری مستلزم اینه که آدم یه مقداری از خودخواهیاش کاسته باشه. وقتی تو جمع زندگی میکنه همش دیگه خودخواهی نمیتونه باشه دیگه. ببینید دو نفر که زن و شوهر میشن، این همه دعواها هست، این دعواها برای چیه؟ بگو مگو. این منیتاست. منیت ها اگر قوی باشه، حاضر نباشن هیچ کدوم کوتابیان، همه یمن باشن، نیمن نباشن به قول معروف، خب صلح و سازش پدید نمیاد. به طریق اولاد یه همکاری توی جمعی، توی تشکیلاتی، اونم هی مشکل تر میشه، سخت تر میشه. یا آدم بخواد تو شهر زندگی بکنه، یه دفعه عرض کردم مثل زندگی آپارتمانی، وقتی که آدم آمادگی نداشته باشه، رعایت به اصطلاح اون میزانها و ضوابط رو نکنه، خب بخواد همون چهاردیواری اختیاری زندگی شخصی خودش رو در واقع بخواد دنبال بکنه، خیلی مشکل میشه. در اینجا تو قرآن آمده میگه ود خلول بابا سجدن، حالا اگه میخوان برین شهر با حالت سجده وارد شهر بشید. از سجده چی میفهمیم اینجا؟ یعنی کسی که سجده به معنایی که در ذهنیت مردم هست، آدم که دیگه با سجده که نمیتونه وارد بشه، سجده دیگه سرش رو به زمین چسبونده دیگه. یعنی اگر وارد شهر میشید میگه ودخل الباب سجدن و قولو حتتون، بگید حته. حته در زبان عبری یعنی کاهش، معناش کاهشه، یعنی همش افزایش نخواهید، همش برتری طلبی نکنید، بخواید بر حقوق دیگران تجاوز بکنید، وضعیت مسلطتری پیدا کنید. یعنی با حالت فروتن بودن، با حالت در واقع حامل بودن وارد شهر بشید. سجده یعنی اینطوری در خدمت نظامات و قوانینی که در شهر حاکم هست. حالا در شهر جهان هستی، در شهر خدایی هم باید آدم به حالت سجود قرار بگیره. اتفاقا در یکی از آیات قرآن خیلی جالبه که میگه که روز قیامت از انسان‌ها خواسته میشه که خب حالا سجده کنید، میگه یوم یکشف و انساغن و یدعون الی السجود، روزی که دیگه پرده ها کنار میره، همه چی آشکار میشه، مردم دعوت میشن به سجده. میگه ولی نمیتونن سجده کنن دیگه، نه اینکه ظاهرا نمیتونن بکنن، مثل اینکه بگیم سال تحصیلی تمام شد بعد میگن که حالا درس بخونید، دیگه چه فایده داره، زمانش گذشته. بعد میگه که تو دنیا به سجده دعوت میشدن در حالی که سالم بودند. میگه وقد کانو یدعون الی السجود، موقعی که در دنیا بودند، حیات داشتند، به سجود دعوت شده بودند و هم سالمون، در حالی که سالم بودند. خوب دقت کنید از سلامت. ممکنه اگه آیه این بود که به اینا گفته میشد که بدوید، ولی در حالی که سالم بودن نمیدویدن، ولی سجده که دیگه سلامت نمیخواد. یعنی آدم هر چقدر مریض باشه بالاخره دیگه نمیتونه راه بره، میشینه دیگه. سجده ضعیفترین حالت انسانی که افتاده تو زمین، سرش هم دیگه به زمین رسیده دیگه، دیگه آخرین مرحله مرگ دیگه نیست. یعنی چی که در حالی که سالم بودن سجده نمی کردن؟ خوب دقت کنید، این علامت سلامت خیلی اینجا مهمه. سجده به همون معنایی که کار کن، تلاش کن، در خدمت حق باش، سلامت بودی ولی نکردی. اتفاقا خیلی جالب تو نشر بلاغه چندین قسمت هست که حضرت علی این رو بیان کردن. میگه حالا عمل بکنید، و انتم سالمون فی صحت قبل السقم، الان سلامتید قبل از اینکه مریض بشید، و فی الفسحت قبل الزیغ، قبل از اینکه در تنگنای قبر قرار بگیرید، حالا که هر جا بخواید میرید و میدون عمل براتون گسترده است، حالا باید عمل بکنید. میگه حالا عمل بکنید که دفترها بازه، نامه عمل بازه، فرشتگان دارن مینویسن قبل از اینکه بسته بشه پروندتون. میگه حالا عمل بکنید که امکان توبه هست، توبه قبول میشه، بازگشت پذیرفته میشه. مفصل هی دونه دونه اینا رو داره توضیح میده. قبل از این که دوچار مشکلات بشین عمل کن. همه اینا رو اسمشو در واقع گذاشته سجده. حالا آیات زیادی هم در قرآن هستش که من خستتون نکنم، که به هر حال آیات وقتی مقابل نیست شد مقداری فهمش مشکل باشه. یکی دو تا شرجه بدیم، من این بخونم. یکی راجع فرشتگان که میگه همه اونها در حال سجدن، میگه اونایی که به قرب خدا نزدیک هستند هرگز تکبری از عبادت او ندارند، و یسبحونه دائما او رو تسبیح میکنند، و لهو یسجدون، همه در خدمت سجده الهی هستند. از بندگان خداوند رحمانم، این تو سوره 25 میگه عباد الرحمن کیا هستند؟ اونهایی که الذین یبیتون لربهم سجدن و قیامن، برای خدا در نیمه های شب سجده میکنن، بلند میشن. و یک سلسله توضیحاتی به دنبال این مقدمه میده که خواهش هاشون، خواسته هاشون چیه، دعاهاشون چگونه هست، از خدا چه درخواستایی دارن. ولی به هر حال همه اینها رو زیر مجموعه سجده برای خدا میدونه. به هر حال ان شاء الله که خدا توفیق فهم عمیق‌تر این واژه‌های کلیدی رو به ما عنایت بکنه و به ما توفیق بده که عملاً پایبند به این مبانی معنایی این کلمات باشیم. به هر حال امروزم روز قدیره، یعنی در این ایام به هر حال با این روز، روزی که به هر حال شیعیان عید میگیرند، مقارنت داره. بنابراین به یاد نمونه سجده به خدا و رکوع به درگاه او، به هر حال یادی هم از حضرت علی میکنیم که زندگیش نمونه کسانی بود که در راه خدا با تمام وجود در خدمت او بودند و معنای عمیق رکوع و سجود رو به منصه ظهور رسوندن. خیلی ممنون از توجهتون، اگر سوالی باشه در خدمتون هستم.